فقه 3 استاد شورگشتی 10 مهر.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية العرب العزيز فاللعن الطائم على أعدائهم أجمعين. خب صفحه 286 ثم انه ظهر من مذکرنا انه لا فرق فی معاملت السبی بین ان یکون الاشعار یا سیر اول خطیره لما عرفت من عموم النص و الفتوا. مطلب شو عرض کردیم، ما مشکلمون در معاملات السبی اینه که از نظر شرعی قصد او، اراده جدیه او که ان لم یکون محسوب شده. وقتی مشکل این بود دیگه با عوضین در مال کاری نداره، مهمن یا غیر مهمن، خونه است که داره معامله برش واقع میشه یا یه جفت جرابه. مشکل قرارداده، مشکل فرض کنید عدم رشد سبی در فهم مالیت ها که اموال گران قیمت رو به اختیار او ندی، خطری باشه. مشکل این نیست که لذا میگه اگر بعضی ها تفصیل دادن به او سبی رو در اشیاء تمرزش صحیح دونستن، این وجهی نداره. جمعه چو خوندیم لما عرفت من عموم نص و الفتوا، و عموم نص و فتوا هم ریشه داشت در عادت، ریشه داشت در اعلام قصد سبی، اراده جدیه بود و حقیقت معامله هم که همون اراده جدیه بود. حالا البته اینو نخوندید، از بعدها میاد. شرط ثانی از شروط متعاقدین که میگه قصد، اونجا شیخ تعبیر میکنه قصد مقوم معامله است، یعنی جاش بالاتر از شروط حقیقت معامله همون اراده جدیه. حتی ان العلامه فی تذکره لما ذکره حکایت ان عبد درداء اشترا اصفورا من سبیین و ارسله، اینو نقل کردن. عبد درداء گنجشکی، آره گنجشکی میگه کالای ناچیز، کالای کم ارزشی رو از یک بچه خرید، بعد حالا بعد که خرید شد ملک خودش، آزادش کرد. میگه علامه جریان رو نقل میکنه، اونا که این جریان رو مطرح میکنن میخوان به این جریان استناد کنن برای صحت بیع سبی در اشیاء یسیره. خب ادله اختزاش بطلان مطلقا بود، اصلا عوضینه در معامله نقش نداشت در بطلان و صحت. این جریان هم که نقل کردن اولا یه حجت نیست، حالا گیریم که همچی کاریم کرده باشه، فعل عبود دردام اگر حجته. بعدم خود علامه توجیه میکنه، میگه شاید عبود دردام اصلا معامله نکرده با اون، و چه گنجشکی رو گرفته بوده، حالا یه شکلاتی چیزی به اون داده که اینو رهاش کنه بره، معامله نبوده که. حتی برای به اصطلاح تقویت مطلبه، میگه عموم نص و فتوا اقتضا داشت معامله در اشیاء یسیره هم باطل باشه، تا اونجا که علامه این جریان رو لما ذکر حکا جریان عبد درداء رو او اشترا اصفورا من سبی فرسه رده ها به عدم ثبوت، اولا این جریان ثابت نیست، سندش معتبر نیست، و عدم حجیت بر فرضم ثابت سند معتبر باشه، فعل عبود دردا که به درد ما نمیخوره. بعدم توجیه کرده و توجیه فعل عبود دردا را به ما یخرج بو ان محل الکرام، توجیهش هم که علامه فرموده اینه که نخریده، یک چیزی داده بی بچه که گنجشکر رها کنه، حالا یه شکلاتی یا مبلغی به او داده که گنجشکر رها کنه، معامله نبوده. بنابراین این جریان را وقتی علامه میپردازه به توجیهش و به رد سندش، و معلوم میشه مسئله در اشیاء یسیره هم جدیه، بطلانش، بطلان بیع سبی در اشیاء یسیره هم جدیه که این توجیهات رو میکنه. و بهی از هرون ها رو دقت کنید، محدث کاشانی بیع سبی در اشیاء یسیره رو صحیح میدونه، البته تعلیلی که ایشون ذکر میکنه این نیست که بگیم نصوص مال اشیاء عظیم است. تعلیلی که ذکر کرده این اگر قرار باشه از بچه ها چیزی نخری، بچه ها نشه بذارشون دم مغازت، خب اصل حرج پیش میاد. یه سطل ماست میخوای باید خودت بری دم مغازه، چهار تا جرابه باید خودت اونجا وایستی بفروشی، بچه تو نمیتونی بذاری. این که همه کارها رو مخصوصا توی زمان ما همه کارها رو قرار باشه پدر مادرها به عهده بگیرن، که این کارها ریز و جزئی رو که نمیشه زندگی کرد، میگه این اصل و حرج اقتضا میکنه بیع سبی در اشیاء یسیره صحیح باشه. این استدلال ایشونه. مرحوم شیخ انصاری میگه با اون بیان ما بطرانی روشن شد، وقتی ادله قصد سبی رو میزنه دیگه حالا قصر و حرج مگر قصد رو بر میگردونه؟ معامله باطله دیگه، کلم یکونه. بعد مهمتر باز اینه که حالایشون نفرموده، شیخ نفرموده، به نظر بیاد به وضوحش واگذار کرده، اصلا استناد به عناوین ثانوی مثل اصل و حرج برای اثبات احکام اولی غلطه. شیخ البته میگه چه اصل و حرجی؟ حالا ممکنه کسی به شیخ بگه چرا اصل و حرج هست؟ شیخ اصلا ادعاش اینه که اگر ما معاملات رو به بچه هم نگذاریم، خرید فروش ها رو به بچه ها نگذاریم، اصل و حرجی پیش نمیاد، بالغین به عهده بگیرن. حالا اینو ممکنه بگه اینو حرف دیگه، بالاخره ممکنه در یک جایی اصل و حرج پیش بیاد، در یک جایی پیش نیاد، در یک شهری پیش بیاد، در یک شهری پیش نیاد، برای یک خانواده پیش بیاد، برای یک خانواده پیش نیاد. نمیشه اصل و حرج رو ادعا کرد هست یا نیست، هر کسی خودش میدونه هست یا نه. اما اشکال مهمتر اینه عناوین ثانویه غیر اختیاری مثل اصل و حرج، اینا که نمیتونن دلیل احکام اولیه باشن. شما میخواید معاملات و سبی فی الاشیاء الیسیره رو اجازه بدید، میگید اگر جایز نباشه اصل و حرج پیش میاد. اصل و حرج عنوان ثانویه، در اون موردی که اصل و حرج پیش بیاد حکم اولیه تغییر بکنه، اونم تازه برای همون کسی که اصل و حرج برای او پیش بیاد، نه برای بغل دستیش. اگر یه اتوبوسیه 50 نفر دارن میرن مشهد، هوا سرده، پیاده شدن برای وضو گرفتن برای 45 نفر از اینا سخته، برای 5 نفر سخت نیست، او 5 نفر باید پایشن وضو بگیرن، رو بقیه تیمم میکنن، بگیم اصل حرج برای اینا در حق دیگران نافذه، دیگران باید وضوشون رو بگیرن. برای خانواده زید حالا بر فرض به عهده گرفتن همه خرید و فروش های زندگیشون توسط خودشون اصل حرج باشه، به چه دلیل برای خانواده امرم مجاز باشه همین کار؟ عناوین ثانوی عناوین ثانویه، احکام اولیه رو تغییر میده در قلمرو خودش و برای اون کسی که عنوان ثانوی برای او اومده، نه برای همه. هرچم عام البلوا باشه در همون قلمرو خودش مؤثره. 100 نفرن 99 نفرشون باید اکل میته کنن که زنده بمونن، یکی نه، یکی یه چیزی داره بخوره، او که نباید میته بخوره. اضطرار عنوان ثانویه. برای اون کسی که این اضطرار هست حکم اولی تغییر میکنه. تازه تا وقتی که اضطرار هست، تا اضطرار رفع بشه حکم اولی برمیگرده. لذا تمسک به حرج کاملا نادرسته برای اثبات احکام اولی. عناوین ثانوی که نمیتونه احکام اولیه درست کنه، احکام اولیه رو تغییر میده. مادامی که عنوان ثانوی هست حکمم تابع اوی.
حکم اولی دائما حرج میشه، دلیل نمیشه اشتباه حکم اولی رو فهمیدیم. شاهد حکیم که حکم حرج
تعیین میکنه، فرض این حرج معلول وضعیت خاصه. اگر معلول وضعیت خاص نباشه که حکم همین بوده، نگید حرج. این علت حکم اولیه است. حرج وقتی میگیم اصلا این کلمه مال جاییست که شرایط خاص زمانی و مکانی اقتضایی رو داره که اگر به اون اقتضا تن ندی بخوای بر طبق حکم اولیه باقی بمونی، تحملش غیر متعارفه. میگه و بهی به این بیان گفتیم عموم ادله نسبت به هر دو قسم معامله یظهر و ضعف آن چیز از محدث کاشانی نقل شده. ایشون فرموده ازهر من ان علی ازهر جواز بیعه و شرائه فی ما جرت العادت به من الاشیاء الیسیره، آنچه که در عرف جریان داره که بیان باشه از معامله در اشیاء یسیره دفعا للحرج. این تعلیل ایشونه. مرحوم شیخ میگه این حرجی شما گفتید فان الحرج ممنوع. حالا این دو پاراگرافی که الان شیخ میگه ممکنه کسی هست این کمسی این فرماشات شیخ هم نپذیره. ایشون میگه فان الحرج ممنوع، شما میگید حرج پیش میاد. حرج برای کی پیش میاد؟ از بچه ها نخریم حرج پیش میاد، یا بچه هامون رو نذاریم تو دم مغازه هامون حرج پیش میاد؟ شیخ میگه هیچ کدومش حرجی نیست. خب این که نشد حرف، حالا ممکنه براخره با یه جه خاص حرجی باشه. میگه فإن الحرج ممنوع سواء اراد ان الحرج يلزم من منع اهم عن المعاملات في المحقرات بالتزام مباشره البالغين لشراء المحقرات. میگه چه اراده کند که حرج لازم بیاد از منع غیر بالغین را، من اهم غیر بالغین را از معامله در محقرات و التزام مباشرت بالغین شراء محقرات را. این مراد تونه، نه حرجی نیست. خود بالغین براخره میخوان ماست بخرن، خودشون برن در مغازه و چشون نفرستن. ام اراد انهو یرزم و منت تجنبن معاملت هم، براخره هر کجا نگاه میکنیم بچه ها دارن جراب میفروشن، قرار بشه یه جفت جراب می‌خوایم بخریم، بگردیم تا یک فروشنده بالغ پیدا کنیم، حرجه. هم اراد انه یلزم من تجنب من معاملت سبیان بعد بناء الناس ارا نسب سبیان للبیع و شراء فی الاشیاء الحقیره، انه اون حرج یلزم از این. هم اراد ان الحرج یلزم از این تجنب و اجتناب از خریدن از بچه‌ها و از این که معمولا پدر مادرها بچه هاشونو میذارن، خریدن از اینا اگر قرار باشه اجتناب بشه حرج به بار میاره. بالاخره برای پدر مادرها حرج پیش میاد، شیخ میگه نه. برای خریدارها حرج پیش میاد، میگه نه. حالا عرض کردیم این خیلی حرفی نیست روی حساب باز کنیم، ممکنه بالاخره پیش بیاد. ولی خب اون اشکالی که عرض کردیم رو دقت کنه، شیخ اونو نفرموده، شاید به خاطر وضوحش نفرموده. اساسا تمسک به عناوین ثانوی مثل حرج برای اثبات احکام اولی غلطه. ما الان بحثمون سر اثبات حکم اولیه. حکم اولیه بیع سبی چیه؟ اولیه که میگه اینه قطع نظر از عناوین ثانوی. عناوین ثانوی غیر اختیاری خب گاهی حرمت خمر رو هم ور می‌داره، وجوب شرب خمر میاره. اگر نخوری از تشنگی میمیری، خب همون خمری که حرام بود شربش واجب میشه شربش، حفظ و نفس اونا رو کار نداریم. ولی خب عنوان ثانوی برای کسی مؤثره که این عنوان ثانوی پیش او محققه و به قدر عنوان ثانوی. اگر با یک استکان کوچکی از خمر زنده میمونی حق نداری یه لیوان بخوری، چون با همون مقدار استرار رفت میشه. اگر برای خریدن جوراب حالا به حرج میفتی، باید از بچه ها بخری، ماست تو نباید از بچه ها بخری، اونو باید از بالغ بخری. حرج چیزی نیست، باید حکم اول تعیین کنه. ثم لو اراد استغلاله فی البیع و شراء لنفسه بماله من دون اذن الولی لیکون حاصله انه غیر محجور. این ثم خودش مطلب جدیدیه، یعنی یک حاشیه جدید شیخ بر حرف محدث کاشانی داره. دقت بکنید به تعبیر میگه، این دو خط یه حاشیه جدیده شیخ بر محدث کاشانی داره، بر حرف محدث کاشانی. ایشون فرموده بود معاملات سبی در محقرات نافذه. شیخ انصاری سوال میکنه، میگه این که گفتید نافذه، صورتی مد نظرتونه که به اذن ولی باشه یا حتی صورت استقلال سبی؟ اگر اراده کرده محدث کاشانی استقلال سبی را در بیع و شراء برای خودش، یعنی میخواد اذن ولی را هم شرط ندونه، یه وقت پدری چند جفت جراب تهیه کرده گذاشته بچه 10 سالش بفروشه، اذن داده، باز این به سختی جایی نیست که بچه با پول خودش کالاهای کوچکی خریده و خرید فروش میکنه، اذنم نداره، او دیگه خیلی فاجعه است. بخواییم اونم صحیح بدونیم. میگه اگر اراده کرده استقلال سبی را در بیع و شراء برای خودش به مال خودش، بدون این بدونه معنا استقلاله، بدون اذن ولی، که نتیجهش این باشه لیکون حاصله ان السبی غیر محجور علی فی الاشیاء الیسیره، سبی که جز محجورینه در اشیاء یسیره ای که ملک خودشه محجور نیست، فالظاهر کون و مخالف للاجماع. میگه این حرفو هیچ کی نمیزنه دیگه، محجوریت سبی مسلمه، حق تصرف استقلالی قطعا نداره. اینم تمام. و اما ما ورده از آخر ایشون، قبل از اینکه وارد فرمایش صاحب ریاض بشه، خط آخر صفحه حرفی رو از صاحب ریاض مطرح میکنه که به نظر میاد حرف صاحب ریاض حرف قویه. حالا برسیم به اون. قبل از اینکه به اون حرف صاحب ریاض بپردازی، یک روایتی است، ممکنه کسی از اون روایت برداشت کنه که بیع سبی ممیز اذا کان مأمونن عن السرقه عن الكذب نافذه. اون روایت رو ایشون میاره که همچی مدلولی داره و شروع میکنه به توجیه که نه خیر، این روایت هم مدلولش اینی نیست که خیال میکنید. حالا متن رو ببینید. و اما ما وردت در روایت سکونه عن ابی عبدالله علیه السلام قال، راوی میگه نه النبی صلی الله علیه و سلم، عن ابی عبدالله امام فرمود قال النبی صلوات الله و سلام علیه، قال امام نه النبی صلوات الله و سلام علیه عن کسب الغلام الصغیر الذي لا يحسن صناعتا بيده. یکی از امور که پیغمبر اکرم نهی فرموده طبق این نقل، نهی کرده از کسب سبی، سبیی که لا يحسن صناعتا بيده، این خودش کار بلد نیست، خودش نمیتونه تولیداتی داشته باشه، بالاخره سرمایه‌ای تحصیل کنه و واسه. بعد اینجاش دقت کنید، از کسب این سبی نهی کرده معللا به انه ان لم یجد سرقه، بچه هست دیگه، کاری هم بلد نیست، اگر نیابد سرمایه به دستش نباشد میدزده. این تعبیر و این تعلیل مفهوم داره دیگه. پس اگر یک سویست یحسن و صناعتن بیدهی، هنرمنده، ولی 10-12 سالشه، ایمن از سرقت هم هست، هر دزدی و حرف هم نیست، خودش هنری داره، تولیداتی داره میفروشه، این مورد نهی نیست دیگه. این نحوه، این از این، این بیان نحوه استفاده از این روایت برای صحت بی عصبی، از این روایت به این بیان برداشت کنیم پس بی عصبی صحیحه. مرحوم شیخ انصاری جواب قشنگی میده، میگه کسانی که از این روایت این برداشت میکنن، این کسب رو به معنای مستری گرفتن، یعنی خرید و فروش، وانه که این غلطه. این کسب بنام مکتسبه، بنام مکسوبه، یعنی مالی که دست بچه هست ازش نخور. میره بچه رو، حتی پدر مادر، پدر مادر دست بچهش چیزی میبینه نگیره نخوره. حالا اگر بچه هنرمندی، خودش تولیدات داره، اهل دزدی نیست، و بچه تا حالا تولیداتی داره، پدر مادرش هم استفاده کنه، عائدی هایی داره، مثلا ماهی گرفته از دریا، اگر بچه 10-12 ساله داری در ماهیگیری هنرمنده، این میره ماهی میگیره میاره خونه، حرام بخوری؟ نه. یه روایت کسب که درش هست، کسب منو معامله نیست، منو مصدری، منو اسم مفعولیه. اگر چیزی دست بچت، ماهی دست بچت میبینی، اگر بچت ماهیگیری بلده، دریام نزدیکه، این بچه هم اهل دزدی نیست، میگه ماهی گرفتم، خب حالا آورده خونه بخور، عیبی نداره. اما که ماهیگیری بلد نیست، ماهی دریایی اینجا نیست که بری ماهی بگیری، این بچه ممکنه دزدیده باشه، نخور. این معنی کسب این کار با معاملات نداره. اگر اینجور بره باید نگاه کنیم، میره باید هیچ رفتی با معاملات نداره، فقط کسب رو معنی اسم مفعولی بگیرید، یعنی عائدی، یعنی چیزایی که دستشه، یعنی درآمداش. حالا عائدی هاش از کجا دستش اومده؟ ای که نمیتونه معامله کنه، ممکنه بسازه، ممکنه ماهی بگیره، همین چیزا یک دستش میاد. میگه و اما ماورا در روایت سکونی نهی کرده از کسب غلام و سر بچه صغیری که لا یحسن سرا معللا به انه ان لم یجد سرقه. این فمحمول علی عوض کسبهی من التقاطن او اجرتن ان اجارتن او اهل ولی او سبی به غیر اذن الولی او ان عملن امر بهی من دون اجارتن فاعطاه المستاجر او الامر اجرت المثل. همه اینا رو جمع کنید رو هم، همه عبارت ها رو، یعنی بالاخره معامله ای در کار نبوده. این کسب بین مکتسب، عائدی هایی که دست سبی هست، حالا او سبی از کجا آورده اونا رو؟ پیدا کرده من التقاط. خوندید تو کتاب اللغت مالک پیدا میشه، اگر از حد معینی کمتر باشه میشه تملک کنی، ملک یابنده است. او اجرتن ان اجارتن اوغ اهل ولی، پدرش عقد اجاره انشا کرده با کسی که چی؟ که این بچهش برای اون کس کار انجام بده، طرف قرارداد پدر است، این بچه گویا مثل وسیله‌ای که اجاره بدی به کسی این مال الاجاره است، اجیر شده، نه که خودش طرف قرارداد باشه. ها آدم گاهی قرارداد اجاره می‌بنده با کسی، اسبشو میده به اون، گاهی اجاره بستی با کسی، بچه تو میفرستی کار کنه، مجر صاحب کار و اجیر بالغین عاقلینن. این سبی ابزار تجارته، مال و تجاره سین، مال و اجاره سین. حالا این بچه از اون اجرت ها در دستش قرار گرفته، او ان اجارتن او اهل ولی، یا خود سبی به غیر اذن ولی، خود سبی اجاره انشا کرده به غیر اذن ولی. خب این اجاره که باطل، البته این باطله، اما خب بالاخره او صاحب کاری یه چیزایی داده به این. قرارداد اجاره فاسدی با بچه واقع بسازی، او بچه برات کار انجام بده، بالاخره بعد چیزی بهش بدی. اینا که خود صاحب کار داده به این بچه، اینا که حرام نیست. اگر کسی به بچه ما چیزی داد، آیا برای پدر مادرش تصرف داری حرامه؟ نه، معامله بالاخره در کار نیست. او ان عمل امر بهی من دون اجارتن، یه کسی میرفت بار دستش بود، یه پسر بچه 12 ساله رو گفت اینا رو برام بیار، این پسرم کمکش کرد رسون بارش رو، بعد اونم یه مش شکلات بهش داد، یه مش شکلات بی بچه داد. پیغمبر فرموده اگر این مشکوکه نخورید، بالاخره مال شبه هست دیگه، این لم یجد سرقن شبه ناکه، فاعطاه المستاجر او الامر اجرت المس، حالا یه اجرت المس بالاخره یه چیزی بهش داد دیگه، یه مش شکلات بهش داد. تمام عبارت ها به یک جمله، به یک کلمه برمیگرده، این کسب معنی مستری نیست، یعنی بیع و شرا، معنی اسم مفعولیه، یعنی اموال در ید او. حالا از همه بهتر اینه که اگر بچه ماهی دستشه، میگه ماهیگیری کردم، اگر بچه این کار ازش بر بیاد ایمن از سرقته، خب بخور، عیب نداره، مال شبهناک نیست. اما اگر این ماهیگیری بلد نیست، که اینجا جایی نیست که بخواد ماهی بگیره، این شاید دزدی باشه، میشه مال شبهناک به اصطلاح، مشتبه، نخوری بهتره. فإن هذه كلها مما يملكه السبي، ببینید مالکیت سبی که نفی نشده، مالکیت سبی از مسلمات فقه. بچه اگر پدرش مادرش بمیره، بچه یه ماهش هم که باشه مالک میشه به ارث. اگر کسی، اگر بچه ماهی رو از دریا حیازت کنه، مالک میشه، ماهی رو بگیره مالک، التقاط کنه مالک میشه. لکن یستحب للولی و غیر الولی اجتنابها، یعنی بالغین از این مال نخورند چون مال مشتبهه. یستحب اذا لم یعلم صدق ادعای سبی را در، اگر میدونی راست میگه خودش ماهی گرفته، خب بگیر بخور، ای بیند لی احتمال کونها من الوجوه المحرمه نظیر و رجحان الاجتناب ان اموال غیر سبی من لا یبالی بالمحرمات. یه شخص، یه رفیقی بالغ عاقل رشیدی داری، اما خب اهل خمس دادن نیست، زکات دادن نیست، اهل ربا گرفتنه، اینجور آدمی رو هم از اموال و از خونه او چیزی بخوری مکروه. تو اواخر جلد 2 مکاسب محرمه خوندید مال مشتبه و کیفکان. علی حال ببینید کل این روایت میخواست از چیز استفاده بشه، میخواستن از این روایت استفاده کنن صحت بیع سبی مأمون از کذب و سرقت و اینا رو. اون کسانی میخواستن استفاده کنن کسب رو بنا مصدری میگرفتن، یعنی معامله کردن. شیخ جواب داد کسب مرا اسم مفعولیه، یعنی آئدی ها، یعنی امواری که دست بچه هست. ماهی اگر دستشه نخور دیگه، رفتی با معاملات نداره اگر اینجوری معناش کردیم. ما کیفکان نلالی توجیه ما درست باشی یا نه، فالقول المذکور قول محدث کاشانی فی غایت الضعف. اما آخرین قولی که مطرح راجع به معاملات سبی تفسیر صاحب ریاضه که به نظر میاد تفسیر جالبیه، دقت کنید. شیخ هم جوابهای بعدن از صاحب ریاض مطرح میکنه، خیلی محکم اشکال نمیکنه ایشون بر صاحب ریاض. اگر سبی در انشاء معامله لسان ولی حساب بشه، لسان او، این معامله صحیحه. خیلی سه صورت داره. ببینید یه وقت بچه خودش بدون اذن ولی میخواد انشای قرارداد کنه، خودش دارایی هایی داره، بالاخره دست فروشی میکنه، خود پدر مادرش خبر داره این چه کار میکنه کجا هست، این که قطعا باطله. یه وقت ولی اذن میده، ولی بچه بعد از اذن مستقله، که بهش بگیم وکیل، حالا مفوض مثلا. یه وقت نه، همه امور رو خود پدر به عهده داره. اگرم به بچهش اذن داده برای انشای معامله، اینجوری اذن نداده که هر وقت خواستی هر جا دلت خواست برو انشا کن، میگه همه الان اینجا بشین. این عقد نکاح، این عقد بیع رو از جانب من به عنوان که لسان منی انشا کن. این بچه میشه ابزار دیگه. ما قبلا عرض میکردیم فعل رو هیچ وقت به ابزار استناد نمیدن. روایات بیع و سبی رو باطل میدونه. اینجا بیع مگر بیع و سبیه، این بیع بیع ولیه. ولی گاهی با زبان خودش انشا میکنه، گاهی بچهش زبانشه. مگر بتونیم اسناد این بیع رو به سبی سلب کنیم، دیگه این بیع مشمول ادله ناحیه از بیع سبی نمیشه، چون این بیع الولیه. نعم ربما صحح سید و مشایخ نافر ریاض معاملات سبی را، حاضر معاملات و معاملات سبی را در اشیاء محقره. اذا کان السبی آلتن به منزلت الاله لمن له اهلیت و تصرف، ابزار باشه. این استدلالشون، این مدعایشون. استدلالش هم اینه که سیره اغلا من جهت استقرار سیره و استمرار سیره، سیره اغلا بر این هست. اگر ابزار بود، ابزار بودن هم دیگه معیارش اینه که مردم نگن ما از اون بچه خریدیم. وقتی میگن این کالا رو از کجا خریدیم، میگه از زید خریدم، زید 40 سالشه. نمیگه از بچه 12 ساله زید خریدم، میگه از زید خریدم. وانی که معامله رو بچه 12 سالش، اونجا معلوم شه بچه ابزاره. استدلالش هم میگه سیره. حالا میشه برای این ادعای صاحب ریاض محکمتر استدلال اقامه کرد. استدلال به سیره معلومه غلطه، معلومه غلطه. مستحضرید سیره به منات کشف از موافقت معصوم حجته، کشف قطعی. سیر اغلا، سیر مشرعه، همه اجماع، همه اینا به منات کشف از موافقت معصوم حجتن. اگر نه ارزش ندارن که. وقتی ما اون اجماعات منقول، شهرت ها، روایات اونا رو داشتیم، این سیره میشه محتمل و ردع، نمیگیم مردوع، محتمل و ردع میشه. تا محتمل و ردع شد، کاشف قطعی از رأی معصوم نیست، کاشف از امضای معصوم نیست. زود تمسک به سیره ناتمامه. شیخ راحت میگه خب این سیره ناشی از بی‌مبالاتی در دین و فیه اشکال من جهت قوت احتمال کون سیره ناشعتا من عدم المبالات فی الدین، کما فی کثیر من سیره هم الفاسده، در ابواب معاملات بسیار از سیر در مالیات از باب بی‌مبالاتی در دینه. تو بازارا خیلی دین مد نظر قرار نمیگیره. لذا این بیان شیخ رو اینجوری عرض کردیم، این سیره ای که شما میگید، این سیره محتمل و ردعه، کشف قطعی از رأی معصوم نداره. لذا عرض کردیم میتونیم برای صاحب ریاض اینجوری استدلال کنیم که اصلا این معامله معامله سبی نیست. عدله میگه به عصبی با این که به عصبی نیست، به اولیه که بهتره، استدلال این رقمی بهتره. اصلا این تخصصا از ادله ناحیه از بیع سبی خارجه، تخصیص نیست، تخصصه، این بیع الولیه. و یعید و ذالک شده.